بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 228، صفحه 565، تاریخ 25 مهر ماه سال 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، والثاني أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها، فالمراد أنه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة. فهذا الوجه سالم مما يرد على الأول إلا أنه خلاف ظاهر السؤال. بحث ذکر روایاتی بود که برای حجیت استصحاب به این روایات تمسک شده. صحیحه دوم صحیحه زراره بود، صحیحه ثانیه. قسمت سوم صحیحه رو که مشهور برای حجیت استصحاب به این قسمت تمسک کرده اند، مورد کلام و محل بحث بود. عرض شد که دو احتمال در این قسمت وجود داره. احتمال اول این بود که جریان استصحاب رو قبل از نماز فرض کردیم، قبل از نماز احتمال داد لباسش نجس باشه. بررسی کرد، چیزی پیدا نکرد. استصحاب طهارت رو جاری کرد و نمازش خوند. پس گفتیم دلالت میکند این قسمت بر حجیت استصحاب. نهایت یک اشکال بود که به دنبال جریان استصحاب امام فرمودند ولو بعد از نماز نجاست رو دیدی، در لباست خون رو دیدی، لا تعید الصلاة، نمازت اعاده نکن. نسبت به توجیه این لا تعید الصلاة دچار مشکل شدیم که چگونه این عدم اعاده رو توجیه. اشکال باقی موند. شیخ انصاری اشکال رو به حال خودش گذاشتن، یعنی این اشکال در روایت وجود داره. این احتمال اول بود. حالا جمع‌بندی کل روایت رو بعد میرسیم بهش. احتمال دوم، در همین جمله احتمال دوم این است که بگوییم بعد از نماز انسان در لباسش خون رو مشاهده کرد. اینجا احتمال می‌دهد که این خون مال قبل از نماز باشه، نتیجتا نماز باطله، نماز در لباس نجس بود، و احتمال می‌دهد این خون بعد از نماز رو لباسش چکیده افتاده. در اینجا میاد استصحاب رو بعد از نماز جاری میکنه. این معنا که میگه قبل از نماز من شک داشتم لباسم نجس بود یا نه، بله ببخشید، قبل از نماز من یقین داشتم که لباسم پاک است، حالا شک دارم. استصحاب طهارت رو جاری میکنم، نتیجه میگیرم که این خون بعد از نماز رو لباسم افتاده. نتیجتاً با کمک استصحاب خوندن نماز درست است و اعاده هم نمی‌خواد، چون یقین ندارم که این خون مال قبل از نماز است. احتمال میدم بعد از نماز خون حادث شده. پس بنابراین نماز صحیح هست و اعاده هم نمیخواد. این احتمال دو کاملا دال بر استصحاب است، هیچ اشکالی هم ایجاد نمیکنه. شیخ انصاری میفرمایند این احتمال خوبه ولی یک مشکل داره، الا انه خلاف الظاهره. این احتمال خلاف ظاهر روایت است، چون ظاهر روایت این است که شک قبل از نماز بوده بعد میگه وقتی نماز خوندم. سوال سائل اینه ثم رأیته، یعنی بعد اون خونی رو که قبلا احتمال میدادن رو لباسم باشه دیدمش، ظاهرا مراد این است که همون خونی رو که قبلن احتمال میداده رو لباسش باشه اون خون رو کشفش کرده، دیده. پس خون مال قبل از نماز بوده، نمازم در لباس نجس خونده شده، می شود احتمال قبلی به همون اشکالات خواهد آمد. تا اینجا نتیجه این می شود که شیخ انصاری استدلال به این قسمت حدیث رو قبول ندارن برای حجیت استثناء. مطلب تمام شد. در پایان می‌فرمایند بعضی از علما به قسمت آخر این روایت برای حجیت استصحاب تمسک فرمودند و اون قسمت این است که راوی سوال میکنه، میگه آقا اگه در بین نماز یه مرتبه دیدم لباسم نجس است، یه قطره خون رو لباسم، شک کردم از اول نماز بوده یا نه در همین لحظه خون رو لباسم افتاده است، امام فرمودند نماز تو همونجا قطع کن، لباس تو تطهیر کن و نماز تو ادامه بده. یعنی فرمودند تو که شک داری، احتمال میدی شاید این خون از قبل از نماز بوده است، به این شکت اعتنا نکن، طهارت رو استصحاب کن، بگو این یک رکعت نمازی که خوندم در لباس پاک خوندن. چرا؟ به چه دلیل؟ فرمودن فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، سزاوار نیست که یقین به طهارت رو با شک نقضش کنیم، کنارش بزنیم. بگو انشالله خون مال قبل از نماز نبوده. مستدل میگوید این جمله لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک دال بر حجیت استصحاب می باشد. شیخ انصاری این استدلال رو هم قبول ندارد، بهش اشکال دارد. قبل از بیان اشکالشون یه مقدمه ای رو عرض میکنیم که مرحوم آشتیانی، یکی از بزرگترین شاگردان مرحوم شیخ، در حاشیه‌شون در کتاب رسائل در بحر الفوائد می‌فرمایند خود مرحوم شیخ در بحثشون و در کلاس درسشون ابتدا این مقدمه رو فرمودند، بعد اشکال به این قسمت حدیث رو بیان کرد. حالا مقدمه با تقریب ما این است که علما میگویند اگر در یک عبارتی شیئی یک کلامی متفرع بر کلام دیگر بود، در مثال کاملا معلوم میشه این قانون کلی یعنی چی، کلامی متفرع بر کلام دیگر بود، نمیشود کلام دوم مباین با کلام اول یا اعم از کلام اول بوده باشد. مثلا مثال رو دقت کنید، مثال از ماست، مرحوم شیخ اشاره به مثال ندارم در اون بحث. فرض کنید مولا میگه زیدون فاسق، زید فاسق، بعد اگه مولا بگه فلیس ینبغی اکرام و امر، این کلام غلطه. مولا بگه زید فاسق است، بعد متفرع بر این مسئله نتیجهش اینه شما امر رو اکرام نکن، میگن این چی شد، کلام دوم فرع بر کلام اول نشد. یا مثلا مولا بفرماید زیدون فاسقون فلیس ینبغی اکرام زید و عمر و بکر و خالد، زید فاسقه، پس بنابراین سزاوار نیست تو زید و عمر و بکر و خالد رو اکرام کن. میگن خب زید فاسقه، به عمر و بکر و خالد چه کار؟ پس بنابراین کلامی اگه متفرع بر کلام دیگر بود نمی شود مباین با او باشه یا اعم از او باشه، بلکه باید مساوی با او باشه. زیدون فاسقون فلا تکرم کن فلیس ینبغی اکرامو، زید فاسق، زید و اکرام نکن. حالا دقت کنید بعد از مقدمه، اشکال مرحوم شیخ این است که در قسمت آخر این حدیث فلیس ینبغی لکه ان تنقض الیقین بشک، در اینجا این جمله با فای تفریع متفرع شده بر جمله قبل و جمله قبل این است که بشک چه در وجود نجاست اعتنا نکن، چون متفرع بر اوست این جمله نمیتواند قانون کلی رو برای ما اثبات کنه، بلکه مفاد این جمله این است که سزاوار نیست برای شما که یقین به طهارت رو با شک در نجاست نقض کنید. فقط جمله اختصاص پیدا میکنه به مورد خاصی که مسئله طهارت و نجاست باشه. قانون کلی برای استصحاب از این جمله اثبات نمی شود. نتیجه این که شیخ انصاری صحیحه دوم زراره رو دال بر حجیت استصحاب نمی دانند. خب عبارت رو بخونیم بعد برسیم به سری. وثانی ان یکون مورد السؤال رؤیت النجاست بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها. عرض شد که قسمت سوم حدیث محل استشهاد مشهور بود. راوی سوال کرد بعد از نماز قبل از نماز گمان میکردم نجاست در لباس، بررسی کردم ندیدم، نماز خوندم، بعد از نماز همون خون رو دیدم. امام میفرمایند که نقض نکن یقینت به شک، قبل از نماز استصحاب کرده ای، نماز درسته. یک احتمال بود اشکال داشت، احتمال قبلی بود، اشکالشی بود که عدم اعاده نماز چرا باید نماز اعاده بشه، چون یقین داره نماز رو در لباس نجس خونده. احتمال دوم اینه که همین عبارت رو به این شکل توجیه کنیم، بگیم مراد سائل اینه قبل از نماز شک چیزی نداشته، بعد از نماز یه مرتبه دیر قطره خونی روی لباس شه، احتمال میده مال قبل از نماز باشه، احتمال میده الان این قطره خون چکیده باشه به لباسش، پس الان شک داره لباسش قبلا نجس بود یا نه. خب یقین قبلی هم داشت، یقین قبلی رو تا الان میکشونش، میگه نه انشاءالله نمازم در لباس پاک بوده، قطره خون الان چکیده، بعد از نماز به لباسم افتاده. دال بر استصحاب خواهد بود، استصحاب جریان استصحاب نهایت بعد از نماز. این مفاد احتمال دومه. شیخ انصاری فرمودن این با ظاهر عبارت نمیسازه. اصلانی احتمال دوم در اون عبارت روایت اینه، ان یکون مورد سوال، این که مورد سوال سائل رؤیت نجاست باشه بعد از نماز. به قبل از نماز کاری نداریم، فعلا محل بحث بعد از نمازه، رؤیت نجاست بعد از نماز، نه احتمال وقوعها بعدها. با اینکه احتمال میدهد وقوع نجاست رو بعد از نماز، میگه شاید این قطره خون بعد از نماز چکیده روی لباس. پس مراد این است که لیس ینبغی ان تنقض یقین الطهاره، سزاوار نیست که نقض کنی یقین به طهارت رو. یقین داشتی قبل از نماز لباست پاک بوده، به مجرد احتمال وجود نجاست در حال نماز، به مجرد اینکه احتمال میدی در حال نماز لباس نجس بوده، یقین به طهارت قبلی رو نقض نکن، بگو انشاءالله در حال نمازم لباس پاک بوده. و هذا الوجه سالم مما یرد علی الاول، این وجه مشکله احتمال اول رو نداره. مشکله احتمال اول این بود که اونجا میگفتیم چطور امام فرمودن نمازت اعاده نکن، با یکی یقین داره قبل از نماز، یقین داره در حال نماز لباسش نجس بوده. این مشکل رو این احتمال نداره، به خاطر اینکه الان احتمال میده ممکنه قطره خون بعد از نماز افتاده باشه روی لباسش، پس شک داره در حال نماز لباسش پاک بوده یا نجس بوده، استصحاب طهارت جاری میکنه. نتیجه میگیره در حال نماز لباسش پاک بوده، نمیخواد نمازش اعاده بکنه. این درسته؟ الا انه خلاف ظاهر سؤال، الا این که این توجیه دوم خلاف ظاهر سؤال سائله. ظاهر سؤال سائل اینه که زنم تو، من احتمال میدادم قبل از نماز، فسلیتو، یعنی احتمال میدادم، بررسی کردم ندیدم، فسلیتو، بعد نماز خوندم، ثم رأیتو، بعد همون خونی رو که قبل از نماز احتمال میدادم باشه دیدمش. پس ظاهر سؤال سائل اینه که اون خون همون خون قبل از نماز بوده، احتمال میداده خون باشه، قبل از نماز ندیده، الان همون خون رو دیده، پس یقین داره در حال نماز لباسش نجس بوده. پس بنابراین این توجیه درست نیست، الا انه خلاف و ظاهر سؤال و ظاهر سؤال سائل نمیسازه. چون خلاصه این توجیه اینه که احتمال میده وقوع نجاست بعد از نماز باشه، ولی ظاهر سؤال سائل اینه که نه، این خون همون خون قبل از نمازه که حالا دیدهش. این تمام شد، اون فرازی که مشهور بهش استدلال کردن تمام شد. نه میفرماین قسمت اخیر روایت رو هم بعضی بهش استدلال کردن، نعم مورد قوله علیه السلام اخیراً، بله مورد قول امام علیه السلام در آخر روایت که فرمودن فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک هو الشک فی وقوعی اول السلام. اینجا میتونیم استصحاب جاری کنیم، شک دارد در وقوع اون دم، اون خون در اول نماز، او حین الرؤیه، رکعت اول تمام شد، وارد رکوع شد، یه مرتبه دید گوشه لباسش عرض کنم که خون هست، شک داره از اول نماز بوده یا نه، الان پرنده‌ای فرض کنید فضای باز بوده، باری زخمی بوده، یه قطره خون روی لباس این آقا عرض کنم که چکیده است، شک داره اینجا که آیا الان خون از الان بوده یا از قبل بوده. امام میفرمان قطعت از صلات، نماز تا قطع بکن، نه یعنی باطل کن، نه یعنی ابطال نیستش، نماز تا قطع بکن از همونجا، اگر میتونی منافی نماز انجام ندی، همونجا ظرف آبی از رو به قبله هستی، گوشه لباس تو بشور، یا اصلا لباس تو در بیار اونجا، اگه عبا هست، اگه قبا هست، اگه لباس دیگه هست، لباس تو در بیار اونجا بذار کنار، نماز تو ادامه بده. این کاملا دال بر حجیت استصحاب خواهد بود. یقین سابق داریم قبل از نماز، یقینا یک ساعت قبل از نماز لباس پاک بوده، یا دو ساعت یا ده روز قبل لباس پاک بوده. الان شک داریم آیا این نجاست از اول نماز بود یا الان حادث شد، استصحاب طهارت جاری میکنیم. شک در وقوع اون نجاست از اون دم از اول نماز یا حین الرؤیه. و یکون المراد من قطع الصلاه، مراد از قطع نماز. اینجا دقت کنید، بعضی ها از این عبارت چیز دیگه فهمیدن از روایت، لذا اشکال به روایت کردن. بعضی ها فکر کردن مراد از قطع نماز اینه که نماز باطل کن، برو لباس تو بشور، دوباره بیا همونجا ادامه بده. گفتن اینکه خلاف اجماع میشه، نمازی که آدم باطلش کرد اون نماز رو، دیگه دوباره چطور اون نماز رو ادامه بده؟ مرحوم شیخ میفهمن نه، مراد از قطع صلات ابطال صلات نیست، یعنی نماز از اونجا رها کن، لباس تو مثلا کنار بذار، دوباره ادامه بده. یکون المراد من قطع صلات، مراد از قطع نماز، الاشتغال عنها به غسل الثوب، اینی که عرض کنم که اعراض کن، اشتغال پیدا کن از اون نماز به شستن جامعه، مع عدم تخلل المنافی، به شرطی که وارد نشود، خللی وارد نکند منافی نماز، به شرطی صورت در طرف قبله بر نگردانید، به شرطی مستلزم صحبت نشه، مستلزم راه رفتن نباشه. لا ابطالها، نه ای که نمازت باطل کن، ثم البناء علیها، بعدم بنا بگذار بر نماز باطل، الذی هو خلاف الاجماع، اون چنون ابطالی که خلاف اجماع است، یا اون چنون بنایی که خلاف اجماع است، اگه نماز باطل شد دوباره بر نماز باطل شما بنا بگذاری، این خلاف اجماع است. مراد این نیست، مراد اینه که نماز بخ... خب دقت کنید، اگر تا اینجا باشیم ما و این احتمال، بله این احتمالم دال بر حجیت استصحاب خواهد بود، لکن اشاره به اون اشکاله که با یک مقدمه از خارج توضیح دادیم. حالا عبارت توجه کنید، لکن تفریع و عدم نقض الیقین على احتمال تأخر الوقوع، لکن با فای تفریع کلام رو ذکر کرد. ابتداعا امام فرمودن به شک اعتنا نکن، چون احتمال میده این نجاست بعد از نماز، یعنی در همون حین شک شما واقع شده باشه روی لباست،
از اول نبوده، بعد فرمودن فلیس ینبغی، نتیجه گرفتن فرع بر این مسئله اینه. لکن تفریع عدم نقض یقین را بر احتمال تأخر وقوع، ابتدا فرمودن احتمال میدهی که وقوع نجاست از اول نماز نبوده، متأخر بوده، بعد فرع بر این مسئله ذکر کردن، چون این احتمال رو میدهی فلیس ینبغی لک، چون با فای تفریع ذکر کردن جمله رو، یعبا عن حمل اللام علی الجنس، این عبا دارد از حمل علف لام رو بر جنس، چون با فای تفریع ذکر کردن، ما از خارج مقدمه از کردیم که متفرع نمیتونه اعم از متفرع باشه، ابتداعا امام بفرمایند به احتمال تأخر وقوع نجاست، احتمال داره عرض کنم وقوع نجاست، وقوع دم متأخر باشه، نتیجه این که یقین به طهارت رو به شک در نجاست نقض نکن، نمیشه نتیجهش قانون کلی باشه، چون شما همچه احتمال میدهی در همه موارد یقین رو به شک نقض نکن، اگر فرع بر او باشه قانون کلی نمیتونی نتیجه بگیری، علی فلان رو بر جنس نمیتونی حمل کنی، چون متفرع نمیتونه اعم از متفرع باشه. فهم رو ممکنه اشاره به این بگیریم که ما اگر این جمله رو شما فای تفریع رو دست از ظهورش برداریم، وقتی به روایات دیگه توجه کنیم میبینیم در روایات دیگه فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک به عنوان یک قانون کلی ذکر شده، در صحیحه سوم در روایات دیگری بعدا خواهد آمد به عنوان یک قانون کلی داریم لا تنقض الیقین بشک، وحدت سیاق بین این روایات، ما از ظهور فای تفریع دست برداریم بگیم نه این جمله هم میخواد قانون کلی رو برای ما اثبات بکنه، فقط هم ممکن اشاره به این مسئله باشه. خلاصه نتیجه این که ما از مجموعه این روایت به دست آوردیم که دو قسمت از این روایت احتمال میداد دال بر حجیت استصحاب باشه، هیچ قسمت رو مرحوم شیخ انصاری قبول نکردن و من ها صحیح از اون سال سل زراره. بفرمید. حال این فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، اگر از باب ظهور حال باشه، اگر از باب ظاهر حال باشه، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، این علت معنا نداره دیگه اصلا، این فرع معنا نداره، این فرع معنا نداره. امام میخواست بفرمایند ظاهر حال اینه که این خون تر و تازه است، الان افتاده، ظاهر بر شک مقدمه، ای که یقین سابق داری، یقین سابق رو به شک نقض نکن، چون این علت ذکر شده ظهور در استصحاب داره، ولی ظهور در استصحاب فی مورد خاصه، استصحاب طهارت داره، قانون کلی ازش استفاده نمیشه. صحیحه سوم زرار محل بحث، این صحیح دو قسمت داره، یک قسمتشو مرحوم شیخ اشاره نکردن، لازم اشاره کنیم هر دو قسمت رو، دقت کنید. قسمت اول، زراره سوال میکنه از امام، میگه آقا شک دارم بین دو و چهار، یقین دارم که دو رکعت نماز رو خوندن، مثلا بعد از اکمال سجدتین، یقین دارم دو رکعت نماز خونده شده، ولی احتمالم میدم که چهار رکعت خونده شده باشه، نه دو رکعت. اینجا چه کنید؟ امام میفرمایند بنا رو بر چهار رکعت بگذار، بنا رو بر اکثر بگذار، بگو چهار رکعت خوندن، و سلام بدیم. بعد هم بلند شو از باب احتیاط دو رکعت نماز احتیاط با فاتحة الکتاب بخوان. این یک مورد، یک سوال که ربطی به بحث ما نداره، حجیت استصحاب ارتباطی نداره، ولی لازم بود مناسب بود ذکر بشه. سوال دوم، زراره میگه آقا شک دارم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، ولی باز یقین دارم سه رکعت هستش. شک دارم رکعت سوم تمام شد یا رکعت چهارم تمام شد. امام جواب میدن، میفرماین قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشمس. این محل شاهد. در این عبارت چهار احتمال وجود دارد. یکی یک بررسی کنیم ببینیم به درد باب استصحاب میخوره یا نه. احتمال اول، احتمال اولین است که بگوییم مراد امام این است، وقتی شک داری شما بنا رو در سه بگذار، یک رکعت دیگه هم نماز بگذار. چرا چنین کن؟ چون لا ينقض اليقين بالشك، یقین به سرکعت داشتی، شک داشتی رکعت چهارم رو خونده یا نه، به شکت اعتنا نکن، بگو ان شاء الله سه رکعت است، به یقین اعتنا کن و هذا معنى الاستصحاب. با این بیان استصحاب ثابت میشه. شیخ انصاری می‌فرمایند این احتمال دال بر حجیت استصحاب می‌باشد، ولی یک مشکل درست می‌کنه و اون مشکل این است که در باب شکوک نماز تمام علماء شیعه به جز شیخ مفید همه قائلند که در باب شک در نماز بنابر اکثر گذاشته میشه نه بنابر عقب. روایات زیادی داریم، اذا شککته فبن علی الاکثر، بعد در این فراز امام بفرماید شک بین 3 و 4 داریم، بنا رو بر متیقن بگذار که 3 رکعت باشه، یعنی بنا رو بر عقل بگذار و استصحاب کن عدم اتیان رکعت رابعه. بگو رکعت 4 نخوندن، سلام نده، پاشو 1 رکعت دیگه بخون، نمازت تمام. معناش اینه در شک در نماز باید بنا رو بر عقل بذار و این خلاف مبنای شیعه می باشه. هذا اولا. و ثانیا مستلزم تنافی در خود روایت است. در فقره اول از روایت شک بین 2 و 4 امام جواب دادن بنا رو بر 4 بگذار، یعنی بنا بر اکثر بگذار، سلام بده، بعد پاشو 2 رکعت نماز احتیاط. چطور در اون شک بنا بر اکثر گذاشته بشه، در این شک بنا بر عقل گذاشته بشه؟ بین 2 قسمت از روایت هم تنافی خواهد بود. پس بنابراین این احتمال اول که به درد استصحاب میخوره 2 تا مشکل و 2 اشکال خواهد داشت. بخوانیم رو. و منها صحیحتون ثالثه لزراره، صحیحه سوم زراره که باز همون بحث سندی قبلی هم اینجا میاد. و اذا لم یدر فی ثلاث هوه او فی 4 و قد احرز الثلاث، قسمت دوم روایت رو متعرض میشن. زراره سوال میکنه آقا اگه نمیدانه طرف در 3 رکعت یا در 4 رکعته، فقط احرز الثلاث، اما 3 رکعت رو احراز کرده، میدونه یقین داره 3 رکعت خونده ولی شک داره که این رکعت رکعت 4 میشه یا نه پایان رکعت 3. امام جواب میدن قام فاضاف الیها اخرى، پاشه 1 رکعت دیگه بهش اضافه بکنه. ظاهر عبارت اینه که سلامم نده 1 رکعت دیگه بخونه، بنا رو بر 3 بگذاره. ولا شیء علی، دیگه هیچی هم درش نیست. ولا ينقض اليقين بالشك. حالا دقت کنید 6-7 تا عبارت امام میارن پشت سر یک دیگر که دال بر این است که یقین به شک نباید نقض بشه. ولا ينقض اليقين بالشك، یقینشو به شک نقض نکنه. یقین داره 3 رکعت خونده، شک داره 4 رکعت خونده، به احتمال خوندن 4 رکعت اعتنا نکنه، همون یقین به 3 رکعت رو بگیره. ولا يدخل الشك في اليقين، شک رو داخل در یقین نکنه، شک رو حسابش از یقین جدا کنه. ولا يخلط احدهما بالآخر، یکی رو با دیگری مخلوط نکنه، شک رو بذاره کنار. ولكنه ينقض الشك باليقين، شک رو به یقین نقض کنه، یعنی شک رو با یقین کنار بگذاره، دست از شکش برداره. و يتم على اليقين، بر یقین کارشو تمام کنه، به یقین بنا بگذاره. فیبنی علیه، بر اون یقین بنا بگذاره. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، به شکش در هیچ حالتی اعتنا نکنه. این خیلی صریحه، استصحاب کلی رو میشه ازش نتیجه گرفت، ولی حالا اشکال داره. فقط تمسک به ها، تمسک کرده به این روایت در کتاب وافیه و قرره و شاره، شاره وافیه، سید صدرم تأیید کرده و تبعه جماعت من من تأخره هم، بعضی از کسانی که بعد از آقایون آمدن این حرف رو قبول کردن. و فیه تأمل، اما در استدلال به این حدیث تأمل. چرا؟ لأنه به خاطر اینکه 4 احتمال در حدیث وجود داره. احتمال اول، ان کان المراد به قوله علیه السلام، اگر مراد به قول امام علیه السلام قام فاضاف الیها اخرى، بیستر یه رکعت دیگه به اون نماز اضافه کنه، مراد اینه القیام للرکعت الرابعه، مراد اینه که برای رکعت چهارم بلند شه من دون تسلیم به رکعت المرددت بین الثالثه و الرابعه، بدون این که سلام بده در اون رکعتی که مردد بین سه و چهاره، یعنی بنا رو بر اکثر نگذاره سلام بده یه رکعت نماز احتیاط بخونه، بلکه بنا رو بر اقل بگذاره سه رکعت باشه، پاشه بدون سلام یه رکعت دیگه بهش اضافه کنه، حتی یکون حاصل الجواب، تا اینکه حاصل جواب مول بنا علی الاقل، بنا بر اقل باشه، بنا بر سه رکعت بگذاره، فهو مخالف للمذهب. دو تا اشکال داره، اشکال اول اینه که مخالف با مذهب شیعه است، علمای شیعه به جز شیخ مفید که از ایشون نقل شده، ایشون در طبق استناد بعضی از روایات فرمودن در نماز انسان مخیر بنا رو بر عقل بگذاره یا بنا رو بر اکثر بگذاره، جز شیخ مفید تمام علمای شیعه اجماع دارن بر این که در نماز باید بنا رو بر اکثر گذاشت. خب این نتیجه این روایت میشه که بنا بر عقل باید گذاشته بشه، فهو مخالف با مذهب شیعه و موافق با قول عامه میباشد، یک اشکال. اشکال دوم، و مخالف لظاهر الفقره الاولى، مخالف با ظاهر فقره اول حدیث، من قوله، از این که امام در اونجا فرمودن شک دو و چهار داشت، اصلا سلام بده بلند شه دو رکعت نماز احتیاط بخونه، یعنی بنا رو بر اکثر بگذاره، مخالف با ظاهر فقره اولی از حدیث، از قول امام یرک، امام فرمودن رکوع عرض کنم که بر دو رکعت نماز بخواند به فاتحه کتاب، امام فرمودن سلام بده بعد دو رکعت نماز با فاتحه کتاب بخونه، یعنی معلوم میشه پاشه دو رکعت نماز احتیاط بخونه، نه اینکه رکعت سوم چهارم با تسبیحات اربعه بخونه، فان ظاهره، ظاهر این فقره اول به قرینه تعیین فاتحه کتاب، به قرینه که امام فرمودن فقط در اون دو رکعت بعدی سلام بده، در دو رکعت بعدی فاتحه کتاب بخونه، اراده دو رکعت جداگانه است، یعنی صلات الاحتیاط، مراد صلات احتیاط است. پس چطور شما میگید اینجا بنا رو بر عقل بگذاره و عرض کنم که یه رکعت نماز بهش اضافه کنه که بشه مثلا چهار رکعت؟ این مخالف با مذهب شیعه میباشد، فتعینه، وارد احتمال دوم میشن، میشن میفرمان معین و مشخص است، ما باید بگیم مراد اینه که خلاصه همون سر رکعت سلام بده، رکعت بعدی رو به عنوان نماز احتیاط بخونه، فتعین این که مراد به این فقره، مراد به این ظاهر فقره حدیث قیام بعد از تسلیم است، ابتدا سلام بده بعد بلند شه در رکعت مردده، در اون رکعت مردده سلام بده بعد قیام کند الی رکعت مستقله، بعد بلند شه رکعت نماز احتیاط بخونه، چنانچه این مذهب امامیه هست. و طبق این احتمال آیا دال بر حجیت استصحاب خواهد بود یا نه، بحثش انشاءالله برای آینده. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. حالا میرسیم بگم به احتمالشو بگیم و توضیح بدیم اینا سرنسی خواهیم کنم. نه آقایی بحث دارم در یعنی قبل از این به دلیل علاوه بر اینکه جمع زیادی